بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در آیات تحدی را پیگیری می کنیم تا آیه 27 از سوره یاسین رو تقریبا ترجمه کردیم با یک بیان مختصری، نه در حد تفسیر کامل، در همون حدی که هدف ما از روشن شدن یک مطلب مهم در قرآن هست. آیه آخری که بحث شد مناظره ای بود که یک رجلی که از دوردست شهر آمده بود مردم را دعوت کرد که به رسول خدا ایمان بیاورید و نهایتاً مژده‌ای که خداوند به او داد در قبال این که گفت انی آمنتو بربکم فاسمعون، در قبال این ایمانش خدا به او گفت که ادخل الجنه، وارد بهشت شو، و او هم در قبال پاداشی که از خدا گرفت گفت یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من می دانستند به ما غفر لی ربی، چه چیزی را از من خدا مورد آمرزش قرار داد و جعلنی من المکرمین، و مرا از کسانی قرار داد که مورد اکرام و احترام هستند. بنابراین این زبان حال تمام کسانی است که ایمان می آورند و خداوند به آنها مژده بهشت داده است. آیه بعد، آیه 28 از سوره یاسین تا آیه 46 را امروز مورد بحث قرار می دهیم. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. البته تفاسیر عرض کردم خدمتون که همه گفتند که این شخصی که دعوت کننده بود این به دست قوم خودش کشته شد، ولی در قرآن چنین سخنی نیست و خلاف نظر قرآن هست اگر که گفته بشود که دعوت کننده کشته شده است، چون اینها عرض کردم در این قیلت خلل الجنه مانده اند که چطور گفته شد که پس وارد بهشت شو، پس این باید مرده باشه تا پاداشش رو بگیره و در این دنیا قیلت خلل الجنه مفهومی ندارد. آیاتی رو من آوردم و ذکر کردم که دعوت خدا به بهشت اصلا از همین دنیاست که اثبات این سخن خود ما بشود که قیلت خلل الجنه لزوماً بعد از مرگ نیست، در همین دنیا این مژده و بشارت به انسان داده می شود. و همینطور در این آیه که چرا بعد از این دعوت قوم او مورد عذاب قرار گرفتند. در اینجا هم مفسران تردید کردند که حتما باید این رو کشته باشند تا مستوجب عذاب شده باشند، و اگر نکشته باشند دلیلی ندارد که خدا عذابی نازل بکند، در صورتی که لحن قول قرآن سرتاسر در این است که اگر قومی و مردمی ایمان نیاورند به هدایت الهی و نظامات الهی و سنت‌های لایتغیر الهی، این قوم محکوم به هلاک و فنا و نابودی هستند. بنابراین یکی دیگر از آیاتی که مدعای ما را در تحدی ثابت می کند همین آیه است که خداوند به صراحت می گوید که با این که ایمان نیاوردند ما لشکری از آسمان فرو نفرستادیم برای عذابشان، لشکری نفرستادیم، و ما کن نامنزلین، و هیچ وقت هم این کارو نکردیم. ما هیچ وقت نازل کننده لشکر عذاب از آسمان نبوده ایم. این کانت الا صیحتن واحدتن فاذا هم خامدون. عذاب ما یک فریاد است، فریادی که به ناگاه قوم طاغی و ظالم و عاصی را خاموش می کند. به ناگاه فاذا هم خامدون، خمده را برای آتش می گویند، آتشی که شعلش یه دفعه فروکش بکنه میگویند خمده، یعنی شعله نداره دیگه، خاموش شد، ساکت شد. عذاب ما اینطوریست. عذاب ما اینطور نیست که لشکر از آسمان بفرستیم، ملائکه بفرستیم و شما ببینید و بعد متوجه بشوید که عذاب نازل شده است. اینطور نیست. حالا به چند آیه در جند و صیحه دقت بکنید در قرآن، که یه جاهایی قرآن میگوید که ما با جنودی که شما آنها را نمیبینید اهل ایمان و پیامبر را حمایت کرده ایم و میکنیم، از جمله در جنگ بدر. آیه 26 سوره توبه: ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها و عذب الذين كفروا و ذلك جزاء الكافرين. خب تفاوت این آیه با اونجا اصلا ممکنه اگر دقت نکنیم تناقض درش ببینیم. اونجا میگوید که ما جنودی از آسمان نفرستادیم و ما کن نامنزلین، همینطور نازل کننده چنین سربازانی هم نبوده، و اینجا میگوید که سپس خداوند آرامش و سکینه خود را بر رسولش و بر مؤمنان نازل کرد و سربازانی فرستاد و انزل جنودا لم تروها که شما آنها را ندیده اید. اینجا سماع نداره، میگه جنودی فرستاد که شما آنها را نمیبینید و کافران را عذاب کرد و این جزای کافران است. باز در آیه 40 سوره توبه، اینا رو من فقط یک اشاره میکنم، خودتون بعد مراجعه بکنید و به طور دقیق روی آیات نظر بیفکنید و مطالعه بکنید. در باره پیامبر است و ابوبکر که هر دو در غار بودند. آیه 40: اذ هما فی الغار اذ تقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. وقتی که آن دو نفر در غار بودند و پیامبر به دوستش می گفت که غمگین مباش، خدا با ماست. فانزل الله سکینته علیه، آنگاه خداوند سکینه و آرامش خود را بر او فرو فرستاد و ایده به جنود لم تروها و پیامبر را به لشکریانی حمایت و تأیید کرد که شما آنها را ندیدید. پس اینجا هم جنود از آسمان درش نیست که از آسمان جنود فرستاد. باز آیه 9 سوره احزاب: یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود. ای کسانی که ایمان آورده اید، به یاد داشته باشید نعمت خدا را بر خودتان، آن زمانی که لشکریانی جنودی به حمایت شما فرستاد. فارسلنا علیهم ریحا و جنودا، پس ما بر آنها بادی و لشکریانی فرستادیم، یعنی بر دشمنان، بر کافران، لم تروها، که آنها را ندیده اید، و کان الله بما تعملون بصیرا، و خداوند به آنچه که شما می کنید آگاه است. پس یک تفاوتی در این جنود با اون جنودی که مردم یعنی آسیان و ظالمان و کافران منتظر بودند که از آسمان بیاید. میگن ما از آسمان لشکر نمی فرستیم و هیچ وقت هم این کار را نکردیم و ما کنا منزلین. اما اینجا میگوید ما همیشه پیامبر و اهل ایمان را با جنودی حمایت کرده ایم که شما آنها را نمی بینید. خب پس این جنود هستند، این سربازان هستند، اینها وجود دارند و اینها در اختیارند، یعنی روی زمین هستند و بشر باید طوری عمل بکند که اونها ازش حمایت بکنند. حالا این یه بحث جداگانه است، من واردش نمیشم، فقط یه تذکری دادم که متوجهش باشید. اما صیحه، صیحه در 13 آیه قرآن آمده. من 3 آیه رو بخوانم که صیحه درش توش هست، توی اون آیات هست و البته تعداد آیات بیشتره، ولی مجموع آیات رو میارم که در یکیش صیحه هست. فأخذت هم صیحتو مشرقین، در حالی که خورشید طلوع میکرد و این قوم ستمکار در حال صبح کردن بودن، صیحه یعنی یک فریاد آنها را فرو گرفت، یک فریاد همه چیز را زیر رو کرد. فجعلنا عالیها سافلها، اون وقت اون کسی که و اون چیزی که بر فراز بود و رئیس بود و سردسته بود، او رو بردیمش پایین، زیر رو کردیم، یعنی بالا اومد پایین، پایین رفت بالا. و امترنا علیهم حجارتا من سجیل، و بر آنها بارانیدیم سنگی از گل خشک شده. سجیل گلی است که خشک شده و سفت شده. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، در این قضیه آیه و نشانه است برای کسانی که هوش و فراست و ذکا خودشون رو به کار میگیرند که از ظاهر قضايا به کنه آن پی ببرند. این رو میگن متوسم. متوسم یعنی کسی که از وسم، از داغ، از نشانه پی ببرد به باطن و کنه اشیا. میگوید این آیه برای متوسمین است، اونها میفهمند که چگونه زیر و رو شده. ممکنه شما بر حسب ظاهر جامعه رو همون جامعه دیروزی ببینید، ولی صیحه الهی بر اون نازل شده و فرو افتاده است و عالی آن سافل شده. ممکنه یک کسی امروز و دیروز و فردا خودش رو در مرتبه بالای جامعه بداند، ولی از نظر خدا سقوط کرده باشه. خدا پس این کارو کرده، اون نمیفهمه، متوسم میفهمد که چطور زیر رو شده است جامعه و چطور عالی آمده است و سافل شده است، و خودش متوجه نیست و هنوز میگوید که انا ربکم الاعلا و نمیفهمه. و انها لب سبیل مقیم، این شهرهایی که زیر رو شده اند و عالی آنها سافل شده است، اینها در تمام راههایی که شما از آن عبور می کنید وجود دارند. لب سبیل مقیم، از هر راهی را که شما در پیش بگیرید و بروید، این شهرها و این اقوام زیر رو شده را خواهید دید اگر متوسم باشید. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، این نشانه برای مؤمنان است. پس ببینید هیچ وقت متوسل به کارهای خارق العاده خداوند نمیشه. از همین جریان تاریخی زیر و رو شدن اقوام متوسم را دعوت می کند که هوشیاری خودت را به کار بینداز و ببین چه اتفاقی بر بشر پیش از تو گذشته است و چه حوادثی بر او رفته است و چه دستاوردی داشته است. باز همون سوره، سوره هجر، این آیاتی که تلاوت کردم 73 تا 77 سوره هجر بود. باز 80 تا 84. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین. اصحاب هجر پیامبران را تکذیب کردند، همه پیامبران. اصحاب هجر، حالا هجر یه منطقه است، در هر حال اون تاریخی که تاریخ سرگذشت بشر در روی زمین است و قرآن ازش صحبت میکنه، از سرزمین مصر پیرامون و محوطه رودخانه نیل تا ساحل مدیترانه بیاد تا فلسطین و به اصطلاح سوریه امروز و بخشی از ترکیه و ایران، این تاریخی است که در قرآن آمده که بابل را هم شامل می شود. بنابراین هجر یه منطقه است. حالا شما در تاریخ پیداش بکنید، در همین قسمت‌ها قرار گرفته. میگن جایی است که قوم ثمود در اون زندگی می‌کرده. و آتیناهم آیاتنا، ما به اینها، به قوم هجر، آیات خودمون رو دادیم. فکانو انها معرضین، ازش اعراض می‌کردند. و کانو ینحتون من الجبال بیوتن آمنین، و در کوها خانه های امن می تراشیدند. فاخذت هم الصیحه و مصبحین، اونجا میگه مشرقین، اینجا میگه مصبحین، صبح شد، یک فریاد اونها را گرفت. یعنی شب میخوابی صبح بیدار میشی، قضیه برعکس شده، وارونه شده است. میگه عذاب ما اینطوریست. یعنی شما نمیفهمید، متوسم میفهمه. اون کسی که اعراض از آیات ما بکند، این رو متوجه نیست که صیحه واحده چطور میاد. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، آنگاه آنچرا که به دست آورده بودند، تمامی دست آوردشان به دردشان نخورد در برابر اون صیحه الهی. باز یاسین 53، این کانت الا صیحتن واحده، عذاب ما چیزی نبوده است جز یک فریاد. فاذا هم جمیعون لدینا محضرون، آنگاه با همون فریاد همه اینها در برابر ما حاضرند. خب برگردیم در همون آیاتی که بودیم. این رو توضیح دادم، چند آیه برای جند و چند آیه برای صیحه. ادامه اون میگوید که یا حسرتن علی العباد، ما یأتیه من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. حال مفسرها خیلی بحث کردن که این یا حسرتن علی العباد رو کی میگه؟ خدا میگه؟ رسول میگه؟ همون آدمی میگه که آمد قوم رو دعوت کرد که یا قوم اتبعوا المرسلین، ای قوم من تبعیت کنید از فرستادگان الهی؟ ما کاری با این نداریم. این قول تکوینی است در نظام عالم که همه می توانند و حتی خداوند اظهار تأسف بکنند نسبت به حال و روز بندگانی که هیچ پیامبری بر آنها نیامده است جز آن که او را استهزا کردند، به مسخره گرفتند. عرض کردم مسخره کردن نبی یا هر کسی این است که قول او را به عمل تبدیل نکنند، این استهزا است. مثلا شما دعوتتون میکنن، که فلان روز تشریف بیاورید برای نهار شام منزل ما. شما هم دعوت رو بپذیرید و به چشم بگذارید و بگید حتما می آییم و تشریف نبرید. یعنی مسخره کردن، یعنی آزار دادن. اون چه همه زحمت کشیده، تهیه دیده، وسایل فراهم کرده، وقت گذاشته، وقتی که صرف کار دیگر میخواسته بکنه صرف این کار کرده و شما نرفتید. یعنی مسخره کردن، یعنی ریشخند. حالا عباد هم روش بحثه که کل بندگان، یه جا بندگان رو وقتی بخواهد بگوید که بندگان خاص، قرآن میگه عباد الرحمن یا عباد صالحین یا عبادنا، اما اونجایی که کل بشر و ناس رو میخواد در بر بگیره، همه بنده خدا هستن، یعنی همه مخلوق و آفریده خدا هستن. از این جهت کلمه عباد رو به تنهایی به کار میبره، دیگه صفتی دنبال اون نیست. اینجا هم همینطوره، یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. دنباله آیات، الم یروا کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. ببینید خداوند به جای این که جهت ایمان آوردن مردم را به سمت انجام کارهای خارق العاده توسط پیامبر پیش ببره، به سمت توجه دادن به آیات خودش در روی زمین و در این نظام میبره، به اون سمت میبره. میگه نگاه بکنن به قرون قبل از خودشون، امتهایی که پیش از اینها گذشتند، چه همه آمدند و رفتند. اون رفتن را خداوند اهلاک میگوید، میگه کن اهلکنا من قبلهم من القرون، چه همه پیش از اینها ما هلاک ساختیم. خب بشه همه اقوام دارن هلاک میشن، یعنی هر نسلی که رفته است هلاک شده، از بین رفته. آیا دقت نمی کنن که رفتگان دیگر به سوی زندگان باز نمی گردند؟ این یه آیه الهی است، به این توجه کنید. معجز نخواهید، این معجز، این که رفت به هیچ وجهی و با هیچ دستگاهی و با هیچ قدرتی دیگه نمیتوانید برش گردونید. و این کلون لما جمیعون لدینا محضرون، و هیچ کس نیست جز آن که نزد ما حاضر کرده شود. همه محضرن، احضارشون میکنیم، همه اینهایی که رفتن. آیه بعد، اینا همه آیات الهی، آیه بعد، پس اون آیاتی که قبلن حالا ردیف گفته در نظر دارید، آیه بعد و آیتون لهم الارض المیتتو، نشانه دیگر برای اینهایی که ایمان نمی آورند یا حتی ایمان می آورند، نشانه دیگر خدا زمین مرده است. خدا چه کارش میکنه؟ احییناها، ما آن را زنده میکنیم. دیگه چی از ما میخوای؟ اعجازی بالاتر از این که ما که میگوییم این پیامبر ما هست و ما او را مبعوث کرده ایم، ما همان کسی هستیم که زمین را زنده میکنیم. چرا به این دقت نمیکنیم؟ بالاتر از این معجز میخواد؟ شما بکن، شما ابرها رو به حرکت در بیارید، شما باران جاری بکنید، شما گیاهان رو سبز بکنید. و اخرجنا منه حبا، احیاء ما به این است که از دل زمین دانه را میرویانیم، خارج میکنیم. فمنه یأکلون، از آن دانه ها می خورند. و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب، و در این زمین باغ هایی از نخیل، خرما و انگور قرار دادیم. و فجرنا فیها من العیون، و در دل این زمین ما چشمسارها را جاری کردیم. لیأکلوا من ثمره، تا از میوه آن بخورند. اینا همه در جواب تحدی کفارها که اگه این پیامبره معجز بیاره، خدا میگه اینا اعجاز. و آیتون لهم الارض المیتتو، همین زمین مرده، چرا به این دقت نمی کنی؟ و ما عملت و ایدیهم، و نیز از دستاورد خودشون بهرمند بشوند. افلایش کرون، آیا اینجا جای سپاس و تشکر نیست؟ دنبال چی می گردید دیگه؟ اون وقت بعضی ها میگویند که میوه هایی که در قرآن آمده همون چیزهایی بوده که پیامبر میشناخته و در شبه جزیره عربستان مشهور بوده، و میوه هایی که نیامده اینها شناخته شده نبود. خب کلن قرآن فواکه رو خیلی میگه، میوه ها یا ثمر، الان میگه ثمر، از میوه هاش بخورن، از بهره هاش بخورن. ولی دقت بکنید، میوه هایی رو که اسم میبره میوه های خوشه‌ای هستند. زیتون خوشه‌ای است، انگور خوشه‌ای است، موز خوشه‌ای است، عرض کنم که خرما خوشه‌ای است، و انار هم خوشه‌ای است. درسته یک دانه است، ولی در دل انار واقعا اعجازه. چیده شدن دانه ها و پرده پرده هایی که میان دانه ها قرار داده شده، اینا خوشه. یعنی قرآن خوشه ای ها رو ذکر میکنه که اعجاز و در واقع خلقت و عظمت خلقت در اونها بیشتر هست. ولی همه میوه ها رو به عنوان فاکهه یا فواکه یا اسمار یا ثمر ذکر کرده. حتی گندم را که اسم میبره خوش است، یعنی همه خوشه ها رو اسم میبره که در اونها عظمت خلقت بیشتر. سبحان الذی خلق الازواج کلها، خدایی که همه چیز را جفت آفریده، او منزه است از این که شما در برابرش بایستی و بگویید که نه، ما تا این طور نشه و تا این پیامبر این کار رو نکنه و تا این نعمت به ما داده نشه ایمان نمی آوریم. یا از طرف دیگر ایمان بیاورید و برای او هم شریک قائل بشوید. اون خدا منزه. مما تنبت الارض و من انفسهم، چه چیزهایی رو جفت آفریده؟ همه اون چیزهایی که زمین می رویاند و همینطور خود شما، شما انسان هم جفتید، شما رو هم جفت آفریده. من انفسهم و مما لا یعلمون، خیلی چیزها رو این بشر نمی داند ولی خدا جفت آفریده است. یکی از چیزهایی که ممکنه بعد مورد سوال قرار بگیرید، پاسخش را بدانید، چرا نخل را هیچ وقت خود خرما رو نمیگه، تمر نمیگه قرآن، همیشه نخل رو درختش رو میگه، ولی مثلا عنب یا رمان یا نمیدونم نزید موز اینها رو تلع، در واقع تلع نزید یعنی موز خوشه‌ای، اینها رو قرآن اسم خودش رو میگه ولی نخیل رو همیشه درختش رو میگه. برای اینکه اگر تمر گفت میوه را گفته است و نخیل چون جفتن، یعنی حتما باید گرد افشانی بشود تا بارور بشود، نخواسته از درخت نر نخل را در واقع بی اثر تلقی بکنه، از این جهت نخیل رو و نخل رو همیشه خود درختش رو میگه، چون اینها جفتی با هم، اونا هم گرد افشانی دارن ولی توی خودشونه، یه درخت به خودش گردافشانی میکنه. اینها دو تا درختن، چون جدا هستند این کار رو کرده، ضمناً عظمت درخت و بزرگی اون هم باید مورد نظر باشه. دنبال آیات و آیتون لهم، دنبال آیه میگردن، آیه بعدی اللیلو شب نسلخ منه النهار، ما روز را به پایان میرسانیم تا آغاز شب. نسلخ منه یعنی روز را میبریم تا برسد به شب. فاذا هم مظلمون، به ناگاه میبینند که در تاریکی واقع شدن. و شمسو تجری لمستقر لها، و خورشید هم حرکت میکند، در جریان است تا اون جاهایی که محل استقرارش هست بپیماید. ذالک تقدیر العزیز العلیم، این است اون چیزی را که خدای عزیز علیم به اندازه درآورده است، اندازه ها رو او تعیین کرده. پس ببینید در پاسخ تحدی کافران که معجزات، من هی تکرار میکنم که گم نکنید مطلب را، معجزات خارق العاده از انبیا میخواستن، خداوند میگه و آیتون لهم و آیتون لهم و آیتون لهم، این آیات رو ذکر میکنه، میگه آیات ما این هست، میخواید درش تفکر بکنید، بشینید فکر بکنید. و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، و برای ما هم ما منزل تعیین کردیم در این حرکتش تا یک دور بزند و باز برگردد و به صورت اون هلال نازک اولیه خودش درآید. اینها رو قرآن وقتی میگوید که کسی معتقد به کرویت کرات آسمانی و اونچه که میبینیم یعنی و زمین، کواکب و سیارات نبود، هیچ کس. و قرآن داره کلن از گردش سیارات و منظومه شمسی و حرکت اینها صحبت میکنه. ارجون هم اون چوبی که خوشه خرما بهش وصله، تمام اون سکها در واقع به یه چوبی متصلن، اون وقت این وقتی خشک بشه حالت گردی و باریک پیدا میکنه، وقتی بریزن خرما رو بچینن اینا نیم دایره میشه و خشک. میگه ارجون قدیم، یعنی که اون چوب خشک شده ای که حالا به صورت نازک و هلالی هست، معنای ارجون. لَشَّمْسُ يَنْبَغِي أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، ما مقدر نکرده ایم که خورشید از ماه پیشی بگیرد یا به ماه برسد. دوتا در این گردش به هم برسن، هم دیگر درک بکنن، یعنی برسن به هم، یا از هم پیشی بگیرن، نه، هر کدام در مدار خودشون. و همینطور شب هم قرار نیست که از روز جلو بزند. و کلون فی فلکن یسبحون، و هر یک از اینها در یک مداری شناورند. و آیتون لهم، دوباره نشانه دیگر، انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون، ما ایم که به بشر یاد دادیم که چگونه کشتی را بارگیری بکند و بران سوار شود. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، غیر از کشتی چیزهای دیگری را هم آفریده ایم که برانها سوار شوند. و ان نشاء نغرقهم فلا صریخ لهم، اگر بخواهیم همه اینها را غرق می کنیم و هیچ فریاد رسی نخواهند داشت. اینا رو به عنوان آیات داره میگه. ولا هم ينقذون و به هیچ وجه نجات داده نمی شوند الا رحمتا منا مگر اینکه رحمت ما آنها را فراگیرد و متاعا الهین و همه اینها یک بهره و کالایی است برای یک مدت معینی در اختیار این بشر. اینا آیات الهی. و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون و به یاد آور ای پیامبران زمانی را که به هر قومی از جانب ما گفته شده است که از پیش آمدهای پیش رو که معصیت الهی در آنهاست پرهیز کنید و همینطور از آنچه که در پشت سر شماست، یعنی اطراف. این ما بین ایدیکم و ما خلفکم، این یعنی اطرافتون، جلو و پشت سرتون رو مراقبت بکنید. باشد که شما مورد رحمت الهی قرار بگیرید. و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. اما باز هم افسوس که هیچ آیه و نشانه ای از آیات پروردگار بر اینهایی که نمیخواهند ایمان بیاورند نیامده است، جز آن که ازش اعراض کردن. یعنی سرانجام قرآن این نتیجه رو میگیره برای پیامبر که حتی اگر اون خواستهای خارق العاده آنها هم تأمین بشود، هر آیه و نشانه ای که برای اینها بیاد اینا اعراض میکنن. پس این بهانه است که تو اگه این کارو بکنی، تو بشری مثل ما هستی، تو باید از آسمان کتاب بیاری، تو باید به آسمان بالا بروی، تو باید مرده زنده بکنی. اینها همش اگر هم اتفاق بیفته، اینها به مسئله دیگری میچسبن و اون رو طلب میکنن. و اما احیا که میگوید و آیتون لهم الارض المیتتو احیینا. حکما در این آیه بحث دارند که هر ماده ای که جسم باشه، ماده در واقع در برابر روح، این تعبیرن اسمش ارضه. مثلا شما فرش، این قسمتیش که قابل میگه زمینه، یعنی زمینه رو به کار میبرید. یا یک مطلبی میگید این مطلب رو برو به فلان کس بگو، میگید زمینه ندارد. عرب هم تو میگن، همین امروز میگه که لیس له ارضیه، زمینه نداره، نمیشه مطرح بکنی. جسم انسان هم یک ماده است که به اون اطلاق عرض جایز است. پس اگر شما در احیاء زمین مرده دقت بکنید، خداوند خودش را این کتب علی نفسه الرحمه، خودش را موظف کرده است، بر خودش واجب کرده است که هر زمینی را آباد کند. حالا یا عقلش رو به بشر داده که بشر این کار رو بکنه، میگوید احییناها ما، پس بشر هم جزءشه، فرشتگان جزءشن، نیروها جزءشن. نمیگوید احییتوهو، من میکنم، و اخرجنا، ما خارج کردیم. بنابراین این زمین وجود خودت رو ای بشر با این زمین بیرونی و این خورشید که زمین است و ماه که در واقع زمین است و قدرناها منازل، برای اینها ما منازلی در نظر گرفته ایم، اینها همه زمینند و اینها همه در راستای احیااند. خورشید در راستای احیا حرکت میکنه، ماه در راستای احیا حرکت میکنه، پس این پیامبر هم آمده است با این کلام که این زمین مرده وجود تو را احیا بکند. اون وقت حرف عیسی درست است که میگوید از گل من که هیئت طیر سأخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. این اتفاق می افتد. ان اصدق الحديث و ابلغ الموعظة كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. آیه 53 و 54 سوره فصلت رو در تأیید این مطلبی که عرض کردم خدمتون نگاه بکنید. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم.